تاسې اوریدونکي هم خوشاله اوسئ چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدله. اوس دا بله خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و صبح هر یکتون بخیر. به مجله خبری ساعت از رادیو زاده خوش آمدین. 7:30 با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 21 ماه ثور سال 1393 هجری شمسی است که برابر میشد با 11 می سال 2014 میلادی. وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات‌های گسترده بهاری برای پاکسازی مناطق از شورشیان خبر می‌دهد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. هند و چین 2.5 میلیون دلار با آسیب دیده های بدخشان کمک کردند. 9 کارمند یک معدن در ولایت هرات از سوی افراد ناشناس ربوده شدند و قضیه یک مامور دستگیر شده اف بی آی امریکا در پاکستان وارد یک مرحله تازه شده است. مشروع خبرها. زندانیان افغان که از ایران به ولایت هرات منتقل شدند میگویند که نیروهای امنیتی ایران با آنها بدرفتاری میکردند. 16 زندانی افغان که 2 نفرشان مرد و متبقی زن هستند دیروز به مقامهای افغان در ولایت هرات سپرده شدند. آنها به اتهام دست داشتن در کاروبار مواد مخدر و قاچاق آن دستگیر شده بودند. مریم احمدی یکی از زندانیان منتقل شده به افغانستان میگوید:
تمام زندانیان که بیشتر افغانی ابدان ادامه برای ما که گرده برای از ما بکنه، به خدا اونا اینقدر بدبختی کشیدن، ما میامده اونا گریه میکرده، میگفته حتما برای سفارش مانم بکنه.
مقام های افغان میگوین که در حال حاضر بیش از 5000 افغان در زندان های ایران زندانی هستند. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. هند و چین بیش از 2.5 میلیون دلار را با آسیب دیده های لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان اعلان کردند. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، ویراج سنگ شارژرفیر سفارت هند در کابل اسناد انتقال کمک 1 میلیون دلار را دیروز با زرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان سپرد. از سوی دیگر دنگ شیو جونگ سفیر چین در کابل گفته که کشورش 1.62 میلیون دلار را با آسیب دیده های بدخشان کمک کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که چین می خواهد این پول در ساختن مکتب و دیگر نیازمندی های مردم محل در بدخشان مصرف شود. 9 تن از کارمندان یک معدن از سوی افراد مسلح ناشناس از ولایت هرات ربوده شدند. آنها در معدن سنگ مرمر ولسوالی چشت شریف هرات کار میکنند. عبدالوکیل قمندان امنی این ولسوالی میگوید که در میان افراد ربوده شده 1 انجینیر و 8 کارمند معدن سنگ مرمر شاملند. عملیات جستجو برای رهایی ربوده شده ها آغاز شده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک محکمه در پاکستان به پلیس آن کشور دستور داده تا اتهام‌های رسمی را علیه یک مامور اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا درج کند. این مامور اف بی آی به اتهام حمل مهمات به داخل یک طیاره دستگیر شده است. جوئل کاکس پیش از پروازش به اسلام آباد در 5 ماه می در شهر کراچی بازداشت شد. گزارش شده که با خود گلوله، چاقو و دستگاه‌های الکترونیکی را حمل می‌کرد. کاکس با قید ضمانت رها شده و پلیس گفته است که برای بررسی قضیه با وقت بیشتر نیاز دارد. قاضی محکمه کراچی خواسته است که اتهام‌های وارد شده علیه او تا 19 ماه می درج شوند. وزیر مالیه پاکستان میگوید که بر بنیاد ادعای مقام‌های حکومتی و بانک سوئیس، پاکستانی‌ها حدود 200 میلیارد دلار را به طور غیرقانونی در حساب‌های بانکی سوئیس گذاشتند. اسحاق دار در پاسخ کتبی به مجلس شورای ملی در 9 ماه می گفت که یکی از مدیران بانک کردیت سوئیس موسوم به ایجی گفته که برزش 97 میلیارد دلار سرمایه پاکستان تنها در این بانک پس انداز شده است. وزیر مالیه پاکستان همچنان به پارلمان کشورش نوشته که میشلین کالمی ری وزیر خارجه پیشین سوئیس گفته است که مقدار مجموعی پول پاکستان که در حساب‌های بانکی سوئیس پنهانکاری شده به حدود 200 میلیارد دلار می‌رسد. به گفته او این مشکل باید به هر طریق حل شود. وی اشاره کرده که قرضه خارجی پاکستان به حدود 150 میلیارد دلار بالغ می‌شود. فساد اداری و گریز از پرداخت مالیه از مشکلات عمده در پاکستان به حساب می‌آیند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از جدایی طلبان طرفدار روسیه در دونتسک و لوهانسک مناطق شرقی اوکراین خواسته که فکر برگزاری همه‌پرسی را برای خود ارادیتشان کنار بگذارند. رئیس مجمع پارلمانی این سازمان در خبرنامه دیروز خود گفته است این مفکوره پوچ است که گویا در این همه‌پرسی ها رأی‌گیری آزاد و منصفانه انجام می شود. رانکو کریف کاپیچ افزوده است نه تنها که این همه پرسی ها در چشم جامعه بین المللی به طور کامل نامشروع هستند، بلکه آنها در فضای ترس و وحشت و خشونت و بیقانونی نیز برگزار می شوند. او گفته که بجای این همه پرسی ها همه در اوکراین باید روی شنیده شدن صداهایشان در 25 ماه می تمرکز کنند، زمانی که این کشور تصمیم می گیرد و رئیس جمهور جدید خود را انتخاب می کند. و یک آوازخوان اتریشی برنده رقابت های امسال یوروویژن شد. این هنرمند که کانچیتا ورست نام دارد 59 جایزه سالانه یوروویژن را کسب کرد. حدود 180 میلیون تن در تقریبا 45 کشور جهان این برنامه را به صورت زنده دیدند. در جایگاه دوم این رقابت ها یک آوازخوان هلندی قرار گرفته است. خبرهای این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 10. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. و شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21.
باز هم خوش آمدین. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک. از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. عملیات‌های گسترده بهاری برای پاکسازی مناطق از شورشیان در چندین ولایت راه اندازی شده است. حکومت ایران شمار زندانیان افغان را به حکومت افغانستان سپرد.
تعدادشان 16 نفر بود، 14 نفر از خانم‌ها بودند و 2 نفر از آقایون.
افغانستان از 17 مورد تایید شده در کنفرانس توکیو تا اکنون به 16 مورد عمل کرده است. بانوی اول آمریکا اختطاف دختران نایجیریایی را یک عمل خلاف وجدان انسانی خوانده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی داریم به شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های غربی درباره افغانستان. کودکان افغان هم می‌خواهند تا خانواده‌ها دخترانشان را به مکتب بگذارند.
ازشان توقع دارم دخترانشان را ببرند به مکتب که به خیر کلان شده یک چیز شوند که تا به کشور خود خدمت کنند.
در رنگ‌های زندگی این صحبت را بشنوید در لحظات اخیر این مجله خبری. لطفاً با ما همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان از راه اندازی عملیات‌های گسترده بهاری برای پاکسازی مناطق از شورشیان خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که این عملیات‌ها دو هدف عمده دارند. این اهداف کدام‌ها هستند؟ مصطفی صدیقی به شما می‌گوید.
آمادگی برای تأمین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از هدف‌های این عملیات بهاری گسترده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات نظامی در هلمند، فرا، پکتیا، لوگر، غزنی و چند ولایت دیگر جریان دارد. جنرال محمد ظاهر عظیمی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی میگوید
دلیل اول اینه که در چارچوب این پلان امسال پیش بینی شده که وضعیت امنیتی باید بهبود پیدا کنه نسبت به سال گذشته. موضوع دوم مسئله آمادگی برای دور دوم انتخابات، این عملیات هم مبستر فراهم میکنه برای تامین امنیت انتخابات.
قرار است نتایج نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در 24 ماه ثور اعلان شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر دور دوم برگزار شود گمان نمی رود که دو هفته پس از اعلام نتایج نهایی بر بنیاد آنچه که در قانون پیش بینی شده برگزار شود. این کمیسیون می گوید که آمادگی فنی برای برگزاری دور دوم انتخابات جریان دارد. مانند دور اول، امنیت انتخابات در دور دوم هم از نگرانی های جدی پنداشته می شود. به طور معمول با گرم شدن هوا فصل جنگ شروع می شود. اکنون هم نیروهای افغان و هم طالبان عملیات های بهاری را اعلان کرده اند. مقام های قول اردوی 203 تن در دیروز گفتند که از پنجشنبه به این سو در غزنی، پکتیا و لوگر نزدیک به 100 تن از طالبان کشته شدند. دگروال احمد جان سخنگوی این قول اردو گفت که از میان کشته شدگان 32 تنشان پاکستانی بودند. مقام های غزنی می گویند که در عملیات در ولسوالی گیلان در یک هفته حدود 174 طالب کشته شدند. اما طالبان این ارقام حکومتی را رد کردند. پیش از این طالبان هشدار داده بودند که هرچی در توان داشته باشند برای مختل ساختن انتخابات 16 حمل انجام خواهند داد، ولی انتخابات در دور نخست بدون حادثه امنیتی بزرگ به سر رسید. مقام های امنیتی می گویند که طالبان این بار نیز توان اخلال انتخابات را نخواهند داشت. جنرال عظیمی می گوید که طالبان توانایی جنگ رویا روی را ندارند، تنها در جاهای بدطور گروهی حمله می کنند که بتوانند با آن سوی خط دیورن بگریزند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. حکومت ایران 16 تن از زندانیان افغان را به مسئولان افغان در ولایت هرات تسلیم کرده است. مقام های افغان میگویند این زندانیان بر اساس توافقنامه‌ای که پیش از این میان دولت افغانستان و ایران امضا شده بود به جانب افغانی تسلیم داده شد. زندانیان افغان ایران را به بدرفتاری علیه زندانیان در آن کشور متهم می کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
با آنکه زندانیان افغان ادامه دوران حبس خود به کشورشان را یک امتیاز بزرگ می دانند، اما از برخورد دولت ایران در داخل زندانهای آن کشور سخت شکایت دارند. مریم مومینی از ادامه دوران حبس در کشور خود خوشحال است. او میگوید حالا میداند که تنها به ختم زمان دوران حبس خود فکر میکند، اما دیگر تشویش توهین و تحقیر از سوی ایرانیان در داخل زندان و بیرون از آن را ندارد.
خیلی خوشم وطن خودم اومدم، چون اونجا خیلی برام سخت میگذشت. خیلی به افغانی توهین میکردن. 3.5 سال زندانی کشیدیم. خیلی سخت گذشته تو غربت واسمون. تا مثلا چیزی میشد بلند میشدن میگفتن شما افغانی ها چیکار فلان نمیدونم. افغانیم واسه خودمون تو کشورمون شخصیتی داریم، کسی هستیم، درست اینجا غریبی.
دولت ایران به تازگی 16 زندانی افغان را تسلیم دولت افغانستان کرده که در میان آنان 14 زن و 2 مرد هستند. افرادی که در این پروسه جای دارند به حبس‌های ابد و پایین‌تر از آن محکوم شده بودند. معاذ الله دولتی، رئیس هیئت اعزامی وزارت خارجه افغانستان و معاون ریاست امور قونسلی میگوید این افراد بعد از امضای توافقنامه دو کشور به افغانستان انتقال داده شدند. آقای دولتی میگوید این افراد متبقی زمان حبس خود را در زندان ولایت هرات در غرب افغانستان سپری می‌کنند. رئیس هیئت اعزامی وزارت خارجه افغانستان اطمینان می‌دهد که این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
تعدادشان 16 نفر بود، 14 نفر از خانم‌ها بودند و 2 نفر از آقایون. اولی آغاز کار هست و به ما وعده کردند از نماینده قوه قضاییه که به زودترین فرصت تعداد زیادتری از زندانیان افغان را که واجد شرایط انتقال باشند طبق موافقتنامه اینا را به افغانستان انتقال می‌دهد. ولی زندانیایی که امروز ما تسلیم شدیم و تحویل گرفتیم اینا قرار است به زندان هرات در اولین بار منتقل شوند. تعدادشان اینا بیشتر جرمی که به اینا نسبت داده شده مواد
قرار بود بیش از 20 تن از زندانیان افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شود، اما آقای دولتی، رئیس امور قونسلی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید عدم پرداخت جریمه نقدی زندانیان افغان به ایران این آمار را کاهش داده است. مسئولان دولتی افغان میگویند همکنون بیش از 5000 تن از اتباع افغانستان به خاطر جرایم گوناگون در ایران زندانی هستند.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می داد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 حمل در سرتاسر کشور برگزار شد. حدود 10 سال است که افغانستان صاحب شوراهای ولایتی است. آیا از فعالیت‌های شوراهای ولایتی در منطقه تان رضایت دارند؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان در این مورد بحث خواهیم کرد و ما را امراهی کنید. حالا 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. توجه کنید به سرخط خبرها. هند و چین کمک بیش از 2.5 میلیون دلار را با آسیب دیده های لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان اعلان کردند. بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، شارژ رفیر سفارت هند در کابل اسناد انتقال کمک 1 میلیون دلار را دیروز به زرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان سپرد. از سوی دیگر سفیر چین در کابل گفت که کشورش 1.62 میلیون دلار را با آسیب دیده های بدخشان کمک کرده است. 9 تن از کارمندان یک معدن از سوی افراد مسلح ناشناس از ولایت هرات ربوده شدند. آنها در معدن سنگ مرمر ولسوالی چشت شریف هرات کار میکنند. زندانیان افغان که از ایران به ولایت هرات منتقل شدند میگویند که نیروهای امنیتی ایران با آنها بدرفتاری میکردند. 16 زندانی افغان که 2 نفرشان مرد و متبقی زن هستند دیروز به مقامهای افغان در ولایت هرات سپرده شدند. یک محکمه در پاکستان به پلیس آن کشور دستور داده تا اتهام‌های رسمی را علیه یک مامور FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا درج کند. این مامور FBI به اتهام حمل مهمات به داخل یک طیاره در پاکستان دستگیر شده بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا از جدایی طلبان طرفدار روسیه در دونتسک و لوهانسک مناطق شرقی اوکراین خواسته که فکر برگزاری همه‌پرسی را برای خودمختاریشان کنار بگذارند. رئیس مجمع پارلمانی این سازمان در خبرنامه دیروز خود گفته است این فکر پوچ است که گویا در این همه‌پرسی‌ها رأی‌گیری آزاد و منصفانه انجام شده می‌تواند. و یک آوازخوان اتریشی برنده رقابت‌های امسال یوروویژن شد. این هنرمند که کنچیتا وارس نام دارد 59مین جایزه سالانه یوروویژن را کسب کرد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به رسانه‌های چاپی بین المللی در مورد افغانستان. بعض روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی به عملیات بهاری طالبان و توانمندی نیروهای امنیتی افغان توجه کردند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد تحلیلگران به این باورند که طالبان مسلح عملیات‌هایشان را پس از وارد شدن تلفات گسترده به غیر نظامیان در افغانستان محدود ساختند. با باور روزنامه تلفات غیر نظامیان در حملات طالبان مسلح بدبینی‌های افغان‌ها را نسبت به این گروه افزایش داده، خصوصاً پس از کشته شدن سردار احمد خبرنگار افغان، همسر و دو فرزند در حمله بر هتل کابل سیرینا. واشنگتن پست می نویسد با آغاز حملات بهاری طالبان، قماندانان آمریکایی و افغان خوشبین هستند که اردو و پلیس ملی افغان توانایی این را دارند که حملات شورشیان را دفع کنند. روزنامه اظهارات عتیق الله امرخیل تحلیلگر مسائل نظامی را هم نقل کرده که گفته است تهدیدهای طالبان در واقع یک جنگ روانی است که بی‌نتیجه می‌ماند. واشنگتن پست با نقل از ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی هم نوشته که گفته است هشدار طالبان به خاطر حملات بهاری تبلیغات منفی است، زیرا شورشیان در ماه‌های گذشته ناکامی‌های زیاد را متحمل شدند. روزنامه کانادایی افینگتن پست در مورد ادای احترام به سربازان این کشور که در ماموریت افغانستان نقش داشتند مقاله ایران نشر کرده است. با نقل از روزنامه در جریان 12 سال در بحران افغانستان حدود 40,000 عسکر کانادایی سهم گرفتند که این کشور رفت آمد می کردند. آفینگتن پست در ادامه می نویسد در روز ملی ادای احترام به سربازان کانادایی هزاران تن از ادبای آن کشور شرکت کردند و مصارف و قربانی های این نظامیان را برجسته ساختند. 158 کانادایی در ماموریت افغانستان از سال 2002 به این سو کشته شدند. به نوشته منبع این ارقام از بزرگترین تلفات برای نیروهای کانادایی در یک جنگ خارجی بوده است. روزنامه افینگتن پست سخنان استیفن هارپر صدر اعظم کانادا را هم نقل کرده که گفته است این قربانی ها ارزش آن را دارند تا در چنین فرصت از تمامی کسانی که در ماموریت افغانستان روزهای دشوار را سپری کردند سپاسگزاری و قدردانی شود. و روزنامه ایندیپندنت مقاله ای را با عنوان وزارت دفاع بریتانیا در مورد تصویر خرسندی یک عسکر در کنار جسد یک جنگجوی طالبان تحقیق میکند نشر کرده است. روزنامه تصویری را از این سرباز بریتانیایی نشر کرده که سگرت بر لب دارد و دستانش را به نشانه پیروزی بلند کرده است. در کنار او جسد یک طالب دیده می شود. به نوشته روزنامه این حادثه در سال 2012 در ولایت المند زمان صورت گرفت که طالبان مسلح می‌خواستند بالای کمپ باسشن حمله کنند. وزارت دفاع بریتانیا حالا تایید کرده که این تصویر توجه آنها را به خود جلب کرده و در این مورد تحقیق نظامی صورت می‌گیرد. ایندیپندنت همچنان نوشته که این رویداد تازه‌ترین تحول از سلسله مسائل حساس است که در آن اهانت به اجساد جنگجویان افغان صورت می‌گیرد. اما شمار از نظامیان غربی می‌گویند که نباید در این مسائل از مول خیلی پایین کار گرفته شود. حکومت افغانستان میگوید از 17 مورد تعهد این کشور در کنفرانس توکیو تا اکنون به 16 مورد آن عمل شده است. وزیر مالیه افغانستان روز شنبه در نشست سالانه بورد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو در کابل از این موضوع خبر داد. در این نشست نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان بر ادامه کمک‌ها با کابل تاکید کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
وزیر مالیه افغانستان در نشست سالانه بورد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو از عملی نشدن تعهدات کشورهای کمک کننده در کنفرانس توکیو برای این کشور انتقاد کرد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه گفت که حکومت افغانستان انتظار ندارد جامعه جهانی در سال 2014 میلادی تعهد کمک‌های بیشتر را با این کشور نماید. آقای زاخیلوال در این نشست به روز شنبه در کابل گفت که در این جلسه بالای مشکلاتی که در بودجه انکشافی حکومت موجود است با کشورهای کمک کننده بحث خواهد شد.
بعضی مشکلات در بودجه انکشافی داریم ایست که بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنن اینا پرداخت نکردن. امروز یک بحث خیلی باز و جدی با اینا میخواییم که داشته باشیم. همین انتظار کشیدن که صبر که انتخابات ختم شد و صبر که حکومت نو بیاید به نفع ما هم نیست، به نفع رابطه هم نیست، به نفع اهداف مشترک ما و جامعه جهانی هم نیست.
آقای زاخیلوال همچنان گفت که در کنفرانس توکیو از جانب افغانستان 17 مورد تعهد صورت گرفته بود که تاکنون 16 مورد آن عملی شده و یک مورد آن در حال عملی شدن است. در همین حال یانکوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست بورد کمک انسجام و نظارت توکیو اطمینان داد که مطابق فیصله های کنفرانس توکیو بدون تاخیر به کمک هایشان به این کشور ادامه خواهند داد.
As the international community, including the United Nations.
به شمول سازمان ملل متحد جامعه جهانی انتظار این بحث ها را دارد. ما در حال حاضر با حکومت جدید اساس این بحث را ایجاد می کنیم و قسمی که آقای وزیر گفت برخی از تلاش های ما در رابطه با کنفرانس توکیو میان افغانستان و جامعه جهانی ادامه دارد.
کنفرانس بین المللی توکیو در جولای سال 2012 میلادی با اشتراک ده‌ها نماینده از کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی برگزار شد. در این کنفرانس تعهد شد که جامعه جهانی تا آخر سال 2015 میلادی 16 میلیارد دلار را با افغانستان مشروط بر حسابدهی متقابل و اقدامات در بخش شفافیت از سوی این کشور کمک نماید. اکنون نگرانی های وجود دارد که هرگاه توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نگردد ممکن است تعهدات جامعه جهانی برای کمک با افغانستان جنبه عملی نداشته باشد.
رئیس پلیس جرگه افغانستان اتهامای وارد شده از سوی شهروار کابل بر علیه خود را رد کرده و آن را بی اساس می خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در اجلاس عمومی روز شنبه گفت وی تنها برای یک نمره زمین برای خودش در شهر کابل از رئیس جمهور افغانستان درخواست کرده بود. شمار از رسانه ها پیش از این به نقل از شهروار کابل گزارش شده بودند که وی گفته است رئیس پلیس جرگه از او خواسته بود تا برای خودش و 11 عضو خانواده‌اش چندین نمره زمین و خانه رهایشی داده شود. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان برای اتهامات از سوی شهروال کابل تاکید می‌کند که در این خصوص حاضر است تا با لوی سرانولی رفته و در این مورد وضاحت بدهد. اخیراً برخی رسانه‌ها به نقل از شهروال کابل گفتند که رئیس ولسی جرگه برای خود و 11 عضو خانواده‌اش خواهان نمرات زمین و منازل رهایشی در شهر کابل شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به روز شنبه در اجلاس عمومی این اتهامات را بی اساس خواند، اما این را گفت که وی تنها مشکل بی سرپناهی‌اش را با رئیس جمهور در میان گذاشته است.
هیچ گونه اختلاسی ما نکردیم و نه اراده‌ای دارم. ما از شهروال خانه نخواستیم. بلکه برای رئیس جمهور گفتم. رئیس جمهور گفت یک هفته بعد بیا. شاروال در نزد خودش خواست. او شاروال او جوان گفتن رئیس مجلس تو دیگر یک نمره ندادیم. گفت که ما در پدوله برش دادیم یا میتیم. ما در پدوله این تعدیداتی که همه روزه هست ما درش گزاره ما نمیشه. گفت که بله در پدوله نمیشه. شاروال هم عینی که تایید کرد. گفت برش بده یک نمره. این دو سال پیش اما اصلا تا هنوز شاروالی است یک خلوخ هم به ما نداده.
رئیس ولس جرگه افغانستان میگوید با شاروال کابل اختلافی ندارد، اما وی از حضور نیافتن شاروال کابل در جلسات استجوابیه و کمیسیون ها انتقاد کرد. اسوی هم شماره از اعضای ولس جرگه محمد یونس نوندهش را متهم به فساد اداری و غصب زمین کرده و از چند روز به این طرف در برابر شاروال کابل دست به تحصن زدند، اما شاروال کابل برخی وکلا را متهم به خواستای غیرقانونی از این ارگان کرده است. شماری از وکلا در اجلاس روز شنبه در برابر اتهامات شاروال کابل با آدرس ولسی جرگه از خود عکس العمل نشان دادند. شماری از وکلا از رئیس جمهور کرزی نیز انتقاد کردند که برای برکناری شاروال کابل اقدام نکرده و از وی حمایت میکند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در ارتباط به ادعای اعضای ولسی جرگه بالای شاروال کابل با لویسرانولی دستور داد تا از محمد یونس نوندهش تحقیق کند. این جنجال ها در حال بیشتر شدند که باشندگان کابل از کارکرد وکلا و شاروال کابل در چند سال گذشته انتقاد کردند. این باشندگان هر دو را متهم به بی‌توجهی به وضعیت شهر کابل کرده و میگویند آنان نسبت به مشکلات مردم بیشتر در فکر منافع شخصیشان هستند.
بانوی اول امریکا اختطاف دختران نایجیریایی را یک عمل خلاف وجدان انسانی خوانده است. میشل اوباما گفته است که این عمل یک گروه تروریستی او و همسرش باراک اوباما را برآشفته ساخته است. رهبر بوکو هارام گروهی که بیش از 200 دختر را ربوده گفته است که قصد دارد این دختران را بفروشد. بیشتر از مصطفی صدیقی.
میشل اوباما اختطاف بیش از 200 دختر نایجیریایی توسط گروه جنگجوی اسلامگرایی بوکو هارام را یک عمل خلاف وجدان خوانده محکوم کرده است. بانوی اول ایالات متحده در بیانیه خطاب به ملت هفتوار که از رادیو و اینترنت پخش می‌شد، به جای همسرش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد و گفت که ربودن این دختران عمل است از سوی مردان بالغ که میکشند دختران جوان را از رسیدن به آرمانهایشان محروم سازند. خانم اوباما گفت که او و همسرش از حادثه 15 اپریل خشمگین و دلشکسته شدند. اختطاف بیش از 200 دختر نایجیریایی از خوابگاه مکتبشان در نیمه شب من و همسرم را برآشفته و دلشکسته ساخته است. این عمل نهایت نادرست و خلاف وجدان توسط یک گروه تروریستی انجام شد که به جلوگیری از آموزش این دختران تعهد کرده است.
Determined to keep these girls from getting an education.
میشل اوباما افزود که او و همسرش در این دختران نایجیریایی دو دختر خودشان را می‌بینند. او که در آستانه روز مادر صحبت می‌کرد، همچنین اشاره کرد که آنچه در نایجیریا اتفاق افتاده یک حادثه جدا از دیگر جای‌ها نیست. خانم اوباما گفت که این داستان است که هر روز شاهدش هستیم، چون دختران در گوشه های مختلف دنیا به خاطر دنبال کردن آرمان هایشان با چالش روبروستند.
رنگ های
زندگی.
نامک چیست؟
نامم سمیراست.
چند سال هستی؟
10 ساله.
صنف چند مکتب هستی؟
صنف 3.
جایتون کجاست؟
از ولایت دیگه، از سالنگ.
از سالنگ هستی؟
بله.
چقدر وقت میشه در کابل هستی؟
ما دیگه از این خور ترکی در کابل پیدا شده. واره پدرم از سالنگ.
اینجا مکتب میخوانی؟ گفتی صنف 3 هستی. چقدر چیزا رو یاد گرفتی؟
بسیار چیزا رو یاد گرفتی.
خوش هستی؟
بله، بسیار از استاد مهربان تشکر میکنم که برام چیزا رو یاد داده.
وقتی که بیرون میری یگان لوا یگان چیزا رو خوانده میکنی؟
بله. وقتی که میرم بیرون لوای ترافیک میباشه، از خیاطی، از دکتر یا میباشه، میفهمم، خوانده میتونم.
خانه چی میگن وقتی که خودت مکتب شامل کردن چی میگفتن؟
بسیار بالم افتخار میکردن و به این صنف 3 رسیدم. توقع دارم که از این صنفم بالاتر برم و کامیاب شم.
وقتی که مکتب خلاص کردی بخیر، باز چی میخوای شوی؟
میخوام دکتر شم.
چرا دکتری را خوش داری؟
دکتری خوش دارم که مریضا را معاینه کنم که به فضل خداوند جور شوم.
دیگه خوراکم داری؟
نه خیر.
خودت هستی تن؟
بله.
بیادرک ها داری؟
بله، دو بیادرک کلان دارم. از خورم کرک کلان است و خورم خورده خانه است.
اون مکتب میخوانن؟
بله. یکی صرف 11 است، یکی صرف 12.
یگان کسا هستن که دخترکای خودم میگن مکتب نخونه، برو دختره به مکتب. چی خودت چی میگی این مردم؟
ازشان تعقدم دخترایشان بوننده مکتب که بخیر کلان شده، یک چیز شون که تا به کشور خود خدمت کنن. تا کشور
چی چیزا شون؟
مثلا دکتر، انجینر، معلم شون و تمام زنا و مردا کمک کنن تا اوم دکاشن پیش بره.
آفرین، تشکر.
قابلش نیست.
سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد. پس از نیم ساعت برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. اما حالا